دانایی او گره ز کارش نگشاد، وی بس که چو اوفتاد نادان در بند، نادانی او ز بند کردش آزاد.
ساعت 20 را از رادیو ایران خدمتتون اعلام میکنم و اوقات و لحظات خوشی براتون آرزومندم. از سال 1279 که اولین سینماتوگراف به ایران اومد و اولین سالن سینمای ایران در همون سال در تبریز با نام سینما سولی تأسیس شد تا امروز که این صنعت و این هنر، یعنی هنر هفتم، فراز و نشیب‌های بسیاری رو سپری کرده، هنرمندان و نام‌آوران بسیاری آمدند، ماندند، رفتند و از خودشون آثاری ارزشمند به جا گذاشتند که همه با همه بازگو کننده فرهنگ دوستی و هنر دوستی و هنرپروری ایرانیانه. و حالا بزرگترین رویداد فرهنگی هنری در این صنعت هنر، هنر هفتم سینما، در حالی رقم میخوره که هنرمندان بسیاری در حال ارائه کارهاشون هستن. بریم به محل برگزاری جشنواره فیلم فجر همراه با دوستانم به صورت زنده و مستقیم در برنامه حوض نقره همراه بشیم.
حوض نقره. به نام خالق هنر و اندیشه، دوستان شنونده، همراهان همیشگی رادیو ایران، سلام بر شما. با ویژه برنامه حوض نقره از محل برگزاری 38مین جشنواره فیلم فجر همراه شما هستیم. در برنامه امروز از فیلم‌های مختلف و منتخب جشنواره امسال خواهیم گفت و اتفاقات این روزهای سینمایی کشورمون. لطفاً ما رو همراهی بفرمایید. می‌پردازیم ابتدای برنامه حوض نقره به اکران‌های امروز سینمایی رسانه. اولین فیلمی که در سینمای رسانه پردیس سینمای ملت اکران شد، عنوانش هست سکام حبس، به نویسندگی و کارگردانی سامان سالور و تهیه کنندگی ساسان سالور. بازیگران این فیلم محسن تنابنده، پریناز ایزدیار، سمیرا حسینپور و متین ستوده بودند. فیلم سینمایی سکام حبس به کارگردانی سامان سالور اولین فیلمیه که در سینمای رسانه 38مین جشنواره فیلم فجر اکران شد. قصیده گاو سفید به کارگردانی بهتاش صنایعی ها، تهیه کنندگی غلامرضا موسوی و بازیگری بازیگرانی از جمله مریم مقدم، علیرضا سانیفر، لیلا فرهادپور و فرید قبادی، دومین فیلمی بود که به اکران عمومی در سینمای رسانه درآمد. بهتاش صنایعی ها کارگردان قصیده گاو سفید امسال بعد از 5 سال به جشنواره با این فیلم برگشته.
Oh
عام پسند به نویسندگی، کارگردانی و تهیه کنندگی سهیل بیرقی. سومین فیلم از سگانه سهیل بیرقی است و بازیگران این فیلم عبارت هستند از فاطمه معتمدداریا، هوتن شکیبا و باران کوثری. فیلم عام پسند سومین فیلمی بود که در سینمای رسانه اکران شد. این رو هم اضافه بکنیم که فیلم عام پسند همچنان در حال نمایش هست. دوستانی که الان در جمع ما نیستن در حال تماشای فیلم عام پسند هستند و قراره که در سانس بعدی و بخش بعدی یک فیلم کوتاه به نمایش اکران در بیاد و همچنین مستند مهدی عراقی رو بکش. عنوان مستندی است که قراره دوستان منتخب رسانه ما به تماشای اون بنشینند. بسیار ممنونم از همراهی همه شما دوستان شنونده با ویژه برنامه حوض نقره رادیو ایران از محل برگزاری 38 جشنواره فیلم فجر. دوستان در برنامه امروز ما ساعت 20:30 همراه شما عزیزان خواهیم بود. امیدوارم که این 30 دقیقه شنونده برنامه خودتون باشید. اگر علاقه‌مند به دنیای فیلم و سینما و البته اتفاقات بزرگ جشنواره فیلم فجر، مهمترین رویداد سینمایی کشورمون باشید. سلام میکنم به کارشناس همراه برنامه‌مون جناب آقای مصطفی محمودی، کارشناس و منتقد تئاتر و سینما. آقای محمودی سلام بر شما.
به نام خداوند بخشند و مهربان. خانم فقیهی من هم به شما و همچنین یکایک شنوندگان و مخاطبان خوب رادیو ایران، به ویژه عزیزانی که برنامه حوض نقره رو گوش میدن، سلام و عرض ادب میکنم. خیلی خیلی خوشحالم که امسال هم این شانس و سعادت نصیب من شده که در خدمت شما دوستان باشیم. اگرچه قرار هست که 10 روز فشرده و پرکار رو در این پردیس سینمای ملت سپری بکنیم، اما مطمئنم نتیجه مثل سالهای گذشته نتیجه خیلی مفیدی خواهد بود برای مخاطبانی که همیشه ما رو همراهی کردن.
امیدوارم یک تلنگر، یک کمی بالا رفتن دقت ما به عنوان مخاطبتون رو رسالت ما در ویژه برنامه حوض نقره جشنواره 38 باشه. اگر که شما دوستان علاقه مندید که بتونید دیداری هم داشته باشید از اتفاقاتی که داره در برنامه یا ویژه برنامه حوض نقره میفته، فقط کافیه که به وبگاه ایران صدا مراجعه بکنید، بتونید هم صدای ما رو بشنوید هم تصویر برنامه رو داشته باشید. از این طریق به راحتی میتونید یک تعامل کامل و چند جانبه با برنامه خودتون داشته باشید. بریم به سراغ اولین فیلمی که در جشنواره امسال در پردیس سینمای ملت اکران شد، سکام حبس، عنوانش بود، به کارگردانی و نویسندگی سامان سالور. همکارم خانم مهدی پهلوانی یک گزارش آماده کردند در رابطه با این فیلم. بشنویم، برمیگردیم راجع به این فیلم بیشتر صحبت میکنیم.
نخستین روز 38 جشنواره فیلم فجر در پردیس ملت با فیلم سکام حبس سامان سالور آغاز شد. سکام حبس هفتمین اثر سینمایی سامان سالور محسوب میشه. پرداختن به موضوعات اجتماعی از جمله ویژگی های کارهای این کارگردانه. بشنویم صحبت های سامان سالور، کارگردان فیلم سکام حبس.
اسم فیلم برای ما مهم بود. برای من فکر میکنم که فیلم خیلی قصه امروزی و اجتماعی داره. فیلمیه که داره سعی میکنه که قصه امروز خیلی از خانواده ها رو بگه که بعضا خیلی از سرپرست های خانواده ها شرمنده خانواده شونن و تلاش میکنن که گلیم خودشون رو یه جوری از آب بیرون بکشن، تلاش میکنن که زندگی سعادتمندتر، آرامتر و بهتری رو حداقل برای خانواده خودشون متصور بشن و در این راه بعضی موقع‌ها بزنگاه‌هایی به وجود میاد که در این بزنگاه‌ها خیلی نمیشه پیش بینی کرد که نتیجه کار چی میشه.
بفرمایید. اینم خانم سماوات.
چه خبره خانم؟ بچی داد بیداد رو انداختی.
خانم بی رفت نمیگم که. میگم من یه کیف اینجا امانت گذاشتم، بدیم برم. همین.
یعنی چی امانت گذاشتم؟ مگه اینجا بانکه؟ به کی امانت دادی؟
به خانم میرهادی. خانم شفرودی هم شاهده.
شفارودی همین بغل تو آبدار خونه است. بگو سریع بیاد اینجا.
بله چشم.
محسن تنابنده در این پروژه در مشخصا در سکام حبس ایده های داستانی که با خودش بود و گپ و گفتگوهایی که زدیم در دورخونی هایی که داشتیم با ایشون، با خانم پریناز ایزدیار، با خانم سمیرا حسن‌پور خیلی خیلی کمک کرد به اجرایی تر شدن و جذابیت و کیفیت فیلمنامه. به نظرم میاد که اصلا یکی از ویژگی های کار این بود که این گپ و گفتگو بود و در واقع به بهترین ایده ها و به بهترین شکل بر اساس چارچوب قصه و فیلمنامه ای که داشتیم میرسیدیم و بعضا چند تایش هم استفاده کردیم و به نظرم میاد که به دلیل اینکه محسن تنابنده پیش از اینکه بازیگر، کارگردان یا ایده پرداز و فیلمنامه نویس باشه رفیق منه و رفیق خوبی هم هست، بسیار خوب همراهی کرد در این فیلم و بسیار زحمت کشید. نقشش نقش پر زحمت و عجیبیه، خیلی نمیتونم لو بدم، ولی واقعیتش اینه که باورپذیری این نقش انقدر روی خط باریکی داره حرکت میکنه که اگر یه ذره این ور بود یه ذره اون ور بود ممکن بود که اصلا نتیجه‌ای که الان داریم میبینیم نباشه. و این بیشترین چیز در واقعیت اینه که بیشترین چیز در زحمت کشیدن و در باور کردن خود نقش توسط تنابنده اتفاق افتاد. به نظرم میاد که منتظر یک بازی جذاب غافلگیر کننده از محسن تنابنده باشید در سکام حبس.
به قرآن آتیشه تو میزنم مظلوم گیره و گناره
اونمون اینجاست دو دره یا چی؟
مصطفا
یا رحمانم که آورده باشم
خلاص جانا
بله، بخش گزارشی که شنیدیم همکارم خانم پهلوانی زحمتش رو کشیده بودن در رابطه با فیلم سکام حبس به کارگردانی و نویسندگی سامان سالور. خودشون هم اشاره کردن که هفتمین اثر سینمایی سامان سالور به حساب میاد و بعد از 6 سال، یعنی بازگشت 6 ساله
بعد از فیلم تمشق که سال 1392 ساخته شد و البته مورد اقبال مردم و منتقدان هم قرار نگرفت. خب همه انتظار داشتن سامان سالور با فیلم جدیدش بالاخره یک چهره متفاوتی رو شاید از خودش بروز بده، اما اون چیزی که ما امروز در این فیلم دیدیم، در این سالون دیدیم، متاسفانه میتونم بگم که نتونست واقعا انتظارها رو برآورده بکنه. داستان فیلم یک داستانی است که سعی میکنه به آسیب اجتماعی بپردازه، اینکه به هر حال چرا مردم درگیر مسئله اعتیاد میشن و چه عواملی به وجود میاد که یک سری بشن مصرف کننده، یک سری بشن تولید کننده، یا یک سری بشن خریدار، یک سری بشن فروشنده. اما انقدر ما داستانک داریم در این فیلم نامه میبینیم، یعنی یک خط سیر اصلی داریم، یک داستان اصلی داریم که قصه اون زن و شوهر هست، مشتبه و
نسیم
و نسیم قصه اون زن و شوهر هست و در کنارش انبوه داستانک هایی که اینها رو احاطه میکنن و خط وصل یا حلقه وصل این داستانک ها هم میشه همون مسئله اعتیاد. حالا اینکه چرا اعتیاد میشن، چرا مثلا آدم های بالا شهری تو اون صحنه یا سکانسی که نسیم داره با ماشین مواد مخدر میفروشه میبینیم که خب افراد از طبقات مختلف اجتماعی هستن، دلیل اعتیاد اینها چیه، چرا این مسئله میاد و به نوعی ممزوج میشه با مسائل و اعتقادات دینی. یعنی ما اون خانومی که حالا میبینیم بانی یک حالا سفره نذر هم هست، در نهایت یکی از آسیب دیدگان هست، یکی از کسانی است که او هم میاد
قربانی ماجراست،
برای پسرش داره تهیه میکنه. این چرایی ها در فیلم در قصه مشخص نمیشه. من معتقدم یکی از مشکلات اصلی که سکام حبس داره در فیلم نامشه، برخلاف ساختارش خب چند گام به نظر من جلوتر از فیلمنامه است، اما فیلمنامه بپذیریم که آسیب جدی وارد کرده به همه چیز. اولا به لحاظ جذب مخاطب، شما شک نکنید که این فیلم در اکران عمومی مخاطب آنچنان رو جذب نخواهد کرد.
شکست در گیشه رو تجربه میکنه.
سابقه 28-9 ساله من در سینما داره میگه اگر چاله از محسن تنابنده و پریناز ایزدیار استفاده کرده، اما نمیتواند چون مضمون یه مضمون چرکه خانم فقیه. مضمونیه که نمیتونه مخاطب رو راضی بکنه. داستانک ها، داستان ها، مضمون مخاطب رو داره دنبال خودش میکشه. اما کجا؟ این اما کجای سواله. بالاخره ما قرار کجا بریم با تو آقای سالور به عنوان نویسنده این قصه به کجا برسیم؟ در نهایت برسیم پشت در که تو بیای اون سربازی رو که حالا مثلا رشوه گرفته بوده رو هم تطهیر بکنی و در خونه بسته بشه و تمام، و همه این اتفاقاتی که بر سر ما آوار کردی به راحتی از کنارش بگذاریم. اون پرستاری که حالا تو بیمارستان هست و آلوده است، اون کار یکی از اون کارکنان خدماتی بیمارستان، دکتری که حالا میگن آقا کاسبه، نمیدونم چه شکلیه، سرپرستاری که معلوم نمیشه چی کار است، دوستان آقا مشتبه که هر کدومشون کنار قصه هستن. اصلا اون صحنه درگیری پایان فیلم برای چی داره اتفاق میفته؟
این شخصیت ها و اتفاقات حاشیه‌ای که روند کلی داستان رو تحت تاثیر قرار نمیده،
مثلا بخش باقی مانده اون جنس رو بفروشن، اما میبینیم درگیری میشه، یعنی از قبل میدونسته درگیری میشه، اسلحه داشت. خب چرا، کجای قصه اینا وجود داشته؟ یعنی یک منطقی باید این فیلمنامه درش داشته باشه و ما متاسفانه این منطق رو شاهد نیستیم. ضمن اینکه واقعا این رو قبول بکنیم، من این رو نفی نمی کنم که بالاخره آسیب های در جامعه ما وجود داره، اما واقعا به این شکل، به این عریانی، به این گستردگی که مثلا قهرمان قصه ما را بیفته یه شهر رو دور بزنه و به یه شهر مواد بفروشه تو ماشین، به اون شکل، به اون سادگی، واقعا این شکلیه؟
اصلا چنین اتفاقی ممکن نیست بیفته.
ممکن نیست بیفته. و در کنارش باز میگم اتفاقاتی که ما میبینیم، آدمهایی که رانده شدن از جامعه، آدمهایی که به ته خط رسیدن، ما کانون خانواده رو در این فیلم نمیبینیم، تمام خانوادهایی که میبینیم داغونن تو این فیلم.
آقای محمودی، خود سامان سالور در جایی راجع به فیلمش گفته بوده که این فیلم سعی میکنه روایتی از سرپرستای خانوار داشته باشه، کسانی که نهایت تلاششون رو میکنن زندگی آبرومندی داشته باشن و برای خانوادهشون فراهم بکنن و در بزنگاه‌های روزگار بعد دست به انتخاب بزنن. این رو ما در فیلم میبینیم، اینکه حالا یک خانومی در یک آن و یک لحظه تبدیل میشه به سرپرست خانواده، که البته سرپرست خانواده هم نمیشه، باز مرد که داره انتخاب میکنه و همچنان تصمیمات مهم رو میگیره و قربانی میکنه خانواده.
من معتقدم که اتفاقا آقای سالور، من این مصاحبهش رو خوندم، داره یه ذره مسیر رو به انحراف میکشه. اساسا سرپرست خانواده در این قصه وجود نداره. ما با یک سیاهی و کثیفی مطلق مواجهیم، با یک سیاهی و کثیفی مطلق. اینکه عنصر دروغ باز هم وجود داره، یعنی خانم از اواسط داستان متوجه میشه کل زندگی رو بازی خورده، دروغ گفته، مرده مواد فروش بوده، میگفته پلاستیک فروشم. ببینید این دروغ میاد و شکل میگیره و دروغ پشت دروغ در جاهای مختلف گفته میشه. اما وقتی که راجع به ساختار صحبت میکنیم، ساختار در خدمت داستان قرار گرفته. ما طراحی صحنه و فیلم برداری فیلم رو نمیتونیم به سادگی ازش بگذاریم. انتخاب رنگهای کدر، انتخاب رنگهای سرد، انتخاب کادرهایی که عمدتاً میدیوم هستن، اون فضای مورد نظر کارگردان رو دارن به خوبی تزریق میکنن. راجع به بازی ها، بازی یک دست هست، اما واقعا من چیزی فراتر از بازی قبلی پریناز ایرزدیار و محسن تنابنده واقعا ندیدم.
این صحبت آقای اسدیان که گفته بودن که پریناز ایرزدیار یکی از بهترین بازی ها رو در نقش آفرینی های بانوان رو در جشنواره امسال داشتن، شما میپذیرید؟
نه
و صبر کنیم بقیه فیلم رو هم ببینیم.
تا اینجا نمیگم پریناز ایرزدیار خب همین جنس بازیگری میکنه، تو فیلم های قبلیش هم همین.
چند ستاره به این فیلم تعلق میگیره؟ از 5 ستاره یک ستاره. بسیار عالی، ممنونم از شما آقای محمودی، ممنونم از شما دوستان، همچنان همراه باشید با ویژه برنامه حوض نقره از جشنواره 38 فیلم فجر. وقتتون بخیر دوستان شنونده، همراه شما هستیم در ویژه برنامه 38 جشنواره فیلم فجر، برنامه حوض نقره در پردیس سینمایی ملت، سینمایی رسانه هستیم همراه شما دوستان. این نکته رو من قبل از اینکه بپردازیم به بخش بعدی عرض بکنم که برنامه حوض نقره ویژه جشنواره روزهای فردا ساعت 20 تا 23 دقیقه، روزهای زوج از ساعت 20 تا 23 دقیقه عذرخواهی میکنم تقدیم حضورتون میشه، روزهای فرد از ساعت 20 تا 21 ما همراه شما دوستان شنونده خواهیم بود. امیدوارم که این تقسیم بندی زمانی رو شما هم لحاظ بکنید، همراه باشید با ما. اپلیکیشن یا حالا نرم افزار ایران صدا رو فراموش نکنید، از این طریق هم شنیداری هم دیداری برنامه حوض نقره ویژه جشنواره رو همراهی بفرمایید. میپردازیم به بخش بعدی برنامه‌مون و اون هم در رابطه با فیلم سینمایی قصیده گاو سفید هست که قبل از اینکه راجع به چند و چون ماجرا و اینکه چه نقدهایی بهش وارد صحبت بکنیم، سلام میکنم به خانم تینا میرکریمی همکار گزارشگرمون که ظاهرا خبرهای تازه راجع به این فیلم برای ما داره.
سلام به شما، به همه شنونده های عزیز. آقای بهداشت صنایعی ها چهارم ساخته خودشون رو در روز نخست جشنواره فیلم فجر اکران کردند. فیلم احتمال باران اسیدی رو شاید خیلی ها از ایشون به یاد بیارن، ساخته پیشینشون هست که خیلی مورد توجه قرار گرفت و حالا این فیلم. پیش از این که من راجع به آنچه که در نشست خبری این فیلم مطرح شده است بگم برای شنونده هامون، خواهش میکنم که یک گفتگوی کوتاهی که من با آقای صنایعی ها داشتم رو بشنوند، بعد توضیحات رو میدم. نخست آقای صنایعی ها راجع به خود عنوان این فیلم که چرا عنوان قصیده گاو سفید رو خواب کردن توضیح خواهند داد.
بسیار عالی، این بخش رو با هم بشنویم.
اصولا وقتی یک فیلمسازی یا نویسنده یا آرتیستی یک سمبولی یا استعاری تو فیلمش استفاده میکنه، دیگه بعدش قاعدتا ازش این سوالو نمیپرسن که این نشانه چیه. ولی خب به هر حال برداشت‌های مختلفی از این گاو میشه کرد. یکی از برداشت‌ها طبیعتا همون مفهوم قربانیه دیگه، چون ما در آیین‌ها مذاهب مختلف داریم و گاو در واقع همیشه سمبل یک قربانیه. ما سعی کردیم یکی از مفاهیمی که دنبالش هستیم در این سمبل همین مفهوم قربانی بود رو در واقع توی فیلم استفاده کنیم.
آقای صنایعی ها، چرا تنهایی های آدم ها رو در فیلمتون روایت کردیم؟
والا این دغدغه همیشگی ماست. تو فیلم قبلی من اگه دیده باشین همینطوره، یعنی اصولا قصه انسان های تنها و تنهایی آدم ها برای ما یک دغدغه است و ما سعی میکنیم تو قصه همون سراغ این بریم.
فکر میکنین چقدر فیلم بتونه در اکران عمومی با اقبال روبرو بشه؟
خود نمیدونم، این از اون سوالای خیلی سخته، چون شرایط اکران اصلا خیلی توی مملکت ما معلوم نیست، مثلا الان که خب مخاطبای ایرانی یکم سراغ فیلم‌های سوپر استاری و مخاطب فیلم‌های کمدی و اینا هستن، یکم اینو کارو سخت میکنه. ولی من احساسم برای اینه که قصه، چون قصه پرکششیه و در واقع یک کهن الگوهای خیلی دراماتیک مثل مثلا عشق و مرگ و انتقام و اینا رو درون خودش داره، احساسم برای اینه که میتونه جذاب باشه.
در فیلم های شما و از جمله همین قصیده گاو سفید از بازیگران خیلی شناخته شده استفاده نمی کنین، چرا؟
فلات این که بگم علت خیلی خاصی داره، نه علت خاصی نداره، بیشتر دنبال این هستم که اون آدمایی که انتخاب میکنم گزینه درستی باشن واسه اون نقش. یه موقعی ممکنه یه بازیگر چهره این ویژگی رو داشته باشه، یه موقعی ممکنه که نه، بازیگر چهره ای نباشه. اینجا هم مقرر بود که خب مثلا خب سراغ بازیگر چهره ای بریم همونطور که در جلسه گفتم، ولی به هر حال به اینجا رسید که قسمت علیرضا ثانی‌فر بود و الان از این انتخاب خوشحال‌ترم.
و در نهایت یه کوتاه از قصه فیلم برای شنونده‌هامون میگید؟
قصه فیلم قصه قضاوت و قصه در واقع اینکه قضاوت اشتباه میتونه چه جوری زندگی آدم‌های اطراف رو تحت تاثیر قرار بده.
مرسی. بله ممنونم از شما خانم میرکریمی. نکته های خاصی داشت این نشست خبری و داستان
مربوط به موضوعی که مطرح شد، این که فیلمنامه این فیلم سینمایی رو آقای صنایعی ها پیش از فیلم احتمال بارش اسیدی نوشته بودند در سال 91 و سالها انتظار کشتن تا یک تهیه کننده پیدا بشه و این فیلم رو بتونن بسازن.
گفته بودن که با خود مریم مقدم و مهرداد کوروشنیا این فیلمنامه رو نوشتن.
خانم مریم مقدم که همسر جناب آقای صنایعی ها هم هستن، بازیگر نقش نخست این فیلم بودن بله. که تعریف میکردن که من از زمان نگارش این فیلم عاشق این شخصیت شدم و خودم خواستم که ایفاگر این نقش باشم. اما گلایه هایی در این نشست خبری مطرح شد مبنی بر اینکه این فیلم اشکالات حقوقی داره، که حالا البته راجع به مضمون فیلم و نقد و بررسیش جناب محمودی حتما خواهند گفت، اما آقای صنایع‌ها عنوان کردن 20 کارشناس حقوقی دخیل بودن برای مشاوره فیلمنامه این فیلم، اما همشون خواهش کردن که هیچ کدوم اسمی ازشون در تیتراژ این فیلم برده نشه و خب عنوان کردن خودشون با قاطعیت میگفتن این فیلم اشکال حقوقی نداره، اما خیلی ها در سالن نسبت به این موضوع معترض بودن. اینا چند تا نکته بوده که من در طی نشست خبری برام جالب بود و عنوان
سپاسگزارم از شما خانم میرکریمی برای همراهی و توضیحاتتون. آقای محمودی، خانم میرکریمی هم اشاره کردن دومین فیلم بلند بهداشت صنایع ها محسوب میشه فیلم قصیده گاو سفید، بعد از فیلم احتمال باران اسیدی که موفق به دریافت جایزه بهترین فیلم نامه هم شد سال 93، بعد از 5 سال حالا برگشته با این فیلم.
با این فیلم ناامید کننده، یک اثر کاملا ناامید کننده به نظر من، با یک شاید خط داستانی که اگر درست پرورانده میشد، اگر درست پرداخت میشد، میتوانست هم در محتوا هم در ساختار موفق باشد. من فکر میکنم اون چیزی که حالا اون بخشی که من میبینم در این قصه و در این ساختار اینه دیگه، وقتی که قوانین به نوعی هستند، قوانین ما، قوانین سیستماتیک ما طوری هستند که نمیبخشند، چون قانون اجازه نمیده که ببخشی، پس از جامعه هم انتظار نداشته باش که ببخشه. یعنی این که ما میبینیم اون قاضی در طول فیلم چقدر میاد و تلاش میکنه که اشتباه خودش رو جبران بکنه، اما در نهایت مینا به عنوان فردی از جامعه که آسیب همین شاید قانون رو خورده، حالا به درستی یا غلطیش کاری نداریم،
بله،
چون خودشون در طول قصه دارن خودشون رو محاکمه میکنن، به هر دلیلی نمیتونه ببخشه و دست به اون کار میزنه. میخوام عرض بکنم که این یه خطی که برای شما گفتم اگه میتونست درست پرورانده بشه خیلی خیلی موفق میبود، اما ما در وضعیت فعلی با یک در واقع داستان چند پاره ما در واقع مواجهیم که واقعا نمیدونیم به کدوم سو باید بریم و چه باید بکنیم و اصلا تکلیفمون با این داستان معلوم نیست. بعد چه جوری میشه که اصلا یه دفعه این دلبستگی ها به وجود میاد، نمیدونم حالا مینا میاد و به راحتی اعتماد میکنه، اون آقا از زندگیش میگذره، خودش رو وقف اینها میکنه، مگه قراره همین یه اتفاق مثلا برای در زندگی کاری این قاضی افتاده باشه
که
این داره اینقدر چیز میکنه؟ و بعد اون صحنه هایی که حالا مینا به هر حال به لحاظ عاطفی دیگه خیلی دیگه حالا تو بخش اجرا ما داریم میبینیم که دیگه خیلی به نظرم کلیشه است، خیلی فیلم رو تنزل میده به سطح یک فیلم بسیار بسیار سطحی و سردستی. در نهایت من فکر میکنم که این فیلم هم شانس برای اکران عمومی نخواهد داشت، اگر هم شانسی داشته باشه به گمانم این که نمیتونه در جلب و جذب مخاطب موفق باشه. من این فیلم رو مثبت ارزیابی نکردم، در مجموع یک ستاره با اجازهتون بهش میدم.
آقای محمودی، حالا بعضی از دوستان منتقد اشاره کرده بودن به اینکه صنایع ها در تجربه قبلی خودش نشون داده که علاقه خاصی داره به سینمای قصه گو و در این فیلم هم تلاش کرده بوده که همین سینما رو دوباره تجربه بکنه، بله، و گفته بودن که حالا با توجه به اتفاقاتی که افتاده خط داستانی به صورت کلی براشون جذابیت داشته و پایان مورد انتظارشون در این فیلم اتفاق افتاده. این از نظر شما اینطور بوده؟
عرض کردم من خط داستانی درسته، ابتدای عرضم گفتم
بله،
یه خط داستانی درست هست، اما درست پرورانده نشده، پرداخت صورت نگرفته. این پرداخت مشکل فیلمنامه نویسای ما هست در سینمای ایران. نه، پایانش خیلی از ماها شاید انتظار داشتیم که با یک پایانی که شاید بیاد و بخشش رو برای ما تبیین بکنه، بخششی که در اصول اسلامی ما، اصول اخلاقی ما بهش توجه شده، بهش سفارش شده. اما میبینیم نه تنها بخشش اتفاق نمیفته، بلکه طرف دست به قتل میزنه. و حالا در این مسیری که ما داریم میبینیم خیلی ناگفته وجود داره، خیلی ابهام وجود داره. نکته که تینا میرکریمی اشاره کرد، به لحاظ حقوقی چجوری میشه یه پرونده رو مثلا لابی کرد، پرونده حسانت بچه رو نگرفت، قاضی رأی نده، بعد خانواده‌ای که اومدن درخواست کردن بفهمن کی رفته لابی کرده اصطلاحاً. یعنی یه سری کلید واژه ها همینجوری ما فقط در قالب یک دیالوگ داریم میشنویم در طول فیلم، بدون اینکه رمزگشایی صورت بگیره. و این عدم رمزگشایی همون گره هایی است که باز میشه دیگه، یه دفعه‌ای باز میشه. و چون ساختار وجود نداره، چون زمینه پردازی مناسب وجود نداره، کارگردان مجبوره بالاخره همینجوری یه دفعه بازش کنه دیگه.
بسیار عالی، ممنونم از شما آقای محمودی.
امشب ما از اون نیم ساعته ها بودیم.
بله امشب جزو شب‌های زوج بود، ما نیم ساعت در خدمت دوستان شنونده بودیم. انشالله فردا یک شنبه ساعت 20 تا 21 همراه شما دوستان شنونده علاقه‌مندان به فیلم و سینما در ویژه برنامه جشنواره